ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. روسیه موضوع اختلافش با ترکیه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد میبرد. در پی انتشار مصاحبه‌ای با محمد خاتمی، دادسرای فرهنگ علیه روزنامه اطلاعات اعلام جرم کرد. به دلیل شدت گرفتن هوا، آلودگی هوا در پکن وضعیت قرمز اعلام شد. به گفته دیپلمات‌ها، روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا روز سه‌شنبه جلسه‌ای پشت درهای بسته درباره اقدامات ترکیه در سوریه و عراق برگزار کند. آمریکا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را در این ماه بر عهده دارد، رئیس این جلسه خواهد بود. به گفته دیپلمات‌ها، پیش بینی می‌شود در این جلسه موضوع سرنگون شدن یک جنگنده روس توسط ترکیه مطرح شود. ترکیه می‌گوید این جنگنده حریم هوایی‌اش را نقض کرده بوده. همچنین بغداد ترکیه را متهم کرده که با وارد کردن نیروهایش به خاک عراق، حق حاکمیت عراق را زیر پا گذاشته است و تهدید کرده بود که در صورت عقب ننشستن نیروهای ترک، این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد. مشخص نیست که در جلسه روز سه‌شنبه آیا روسیه درباره این شکایت عراق نیز صحبت خواهد کرد یا خیر. ترکیه روز دوشنبه گفته بود نیروهایش را برای آموزش نیروهای عراقی وارد خاک این کشور شدن در عراق نگه می‌دارد. پس از انتشار تصویر و گفتگویی از محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در شماره روز یک شنبه روزنامه اطلاعات، دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسئول این روزنامه محمود دعایی اعلام جرم کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، یک مقام آگاه قضایی اعلام کرده است که دستور دادستان تهران در منع انتشار تصویر و اظهارات رئیس جمهوری دوره اصلاحات کماکان به قوت خود باقی است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
اعلام جرم دادسرای فرهنگ و رسانه علیه محمود دعایی، نماینده آیت الله خامنه ای و مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، پس از آن صورت میگیرد که این روزنامه یک شنبه این هفته تصویر محمد خاتمی را که با سردبیر روزنامه السفیر لبنان گفتگو کرده بود انتشار داد. این در حالی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور اسبق ایران را ممنوع التصویر کرده است. روز دوشنبه خبرگزاری تسنیم نزدیک به اصولگرایان محمود دعایی مدیر مسئول اطلاعات را، هرچند وی از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای این سمت منصوب شده، به حمایت از فتنه‌گران متهم کرد. از مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا، میپرسم انتشار تصویر خاتمی در شرایط کنونی از چه اهمیتی برخوردار است؟
چاپ عکس آقای خاتمی البته یک تحول مهمی است در جمهوری اسلامی، چون در سالهای گذشته آقای خاتمی جزء فران فتنه به شمار می اومد و اصولا قرار نبوده که آقای خاتمی در عرصه سیاسی ایران حضور پیدا کنه. در جمهوری اسلامی ما دو فرایند رو در کنار هم مشاهده می کنیم. یک فرایند اتحاد و همدلی و اجماع هست که خب همه کسانی که خودی به حساب میان و میتونن فعال باشن، همه اینها باید به جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، قانون اساسی و رهبری آقای خامنه‌ای اعتقاد داشته باشن. اما فرایند دیگری که به موازات اون در جریان هست، یک نوع رقابت سیاسی هست که البته مهندسی شده و کنترل شده هست. مشی آقای خامنه‌ای در سه دهه حکومتی که تحت نظر ایشون در جریان بوده این هست که هیچ کدام از رهبران سیاسی، کسانی که در سطح رئیس جمهور بودند یا کسانی که در سطح رئیس مجلس بودند، هیچ کدام از اینها به رهبران سیاسی و رهبران جنبش‌های اجتماعی تبدیل نشند. به همین دلیل هم هست که آقای خاتمی نباید بروز و ظهور چندانی داشته باشه. این در مورد آقای خاتمی هم نیست، در مورد آقای احمدی نژاد، آقای رفسنجانی، آقای موسوی، آقای کروبی، همه اینها چهره‌هایی هستند که بعد از یک مدت باید خورشیدشون غروب کنه تا چهره آقای خامنه‌ای در فضای سیاسی ایران بیشتر و بیشتر دیده بشه.
اعلام جرم علیه روزنامه اطلاعات در حالی انجام گرفت که حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی دوشنبه به مناسبت روز دانشجو در سخنانش به موضوعاتی چون لزوم نقد دستگاه‌ها طرح پرسش از مسئولان پرداخت.
اگر قدرت در هر کشوری مورد انتقاد و سؤال قرار نگیرد، به انحراف و استبداد خواهد کشید. همه باید مورد سؤال قرار بگیرند. البته حالا نقد برخی از قوا، برخی از نهادها یکم سخت و مشکله. فعلا از دولت و رئیس جمهور شروع کنید.
از علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده سابق مجلس و پژوهشگر دانشگاه ویرجینیا تک در آمریکا، ارزیابی وی را در مورد سخنان روز دوشنبه حسن روحانی جویا شدم.
در صورت با بحث نقد قدرت بود، آقای روحانی اشاره کرد. مشخص هست که منظورشون از بعضی نهادها یا کسان کجاها هستن که خیلی سخت الان میشه مثلا ازشون انتقاد کرد. خب این نشون میده که ایشون دیدشون این هست که همه باید بتونه ازشون سوال بشه، حتی شخص اول کشور یعنی رهبری.
باز شدن فضای سیاسی در محیط‌های دانشگاهی از جمله شعارهای حسن روحانی در زمان انتخابات سال 92 بود.
ولادیمیر ورونکوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی، عصر دوشنبه به خبرگزاری ایتارتاس گفت که بین ایران و گروه 5 علاوه 1 بر سر پیشنویس یک قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور بسته شدن پرونده پی ام دی با ابعاد نظامی برنامه هسته ایران توافق صورت گرفته است. در صورت بسته شدن این پرونده، راه برای لغو یا تعلیق تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران باز خواهد شد. در همین باره رضا جمالی گفتگو کرده با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و از منتقدان توافق هسته‌ای ایران در اسکاتلند. ارزیابی او را در این باره پرسیده است رضا تقی‌زاده.
اونچه که اعلام شده هنوز شکل رسمی نداره. اظهارات آقای ولادیمیر ورونکوف، نماینده روسیه است در آژانس، ولی اظهاراتش رو همچنان تا پیش از اینکه قطعنامه در شورای حکام آژانس مطرح بشه باید غیر رسمی دونست و در این حال پذیرفت که اراده‌ای برای عبور از این مرحله از گفتگوهای اتمی وجود داره در آژانس، حداقل در ارتباط با مسئولیتی که به عهده آژانس در این زمینه گذاشته شده. ولی با توجه به نفوذی که این گروه به عنوان اعضای ثابت شورای امنیت دارن، یقیناً نگاه اونها رو شورای حکام بسیار جدی میگیره، ولی همچنان باید انتظار داشته باشیم روز 15 ماه دسامبر این جلسه فوق‌العاده در شورای حکام تشکیل بشه. گزارش آقای آمانو در کنار قطعنامه پیشنهادی گروه 5 علاوه 1 قرار بگیره و این متن با حداقل صیغل‌های به عنوان قطعنامه پایان مرحله عبور از ابهام در مورد برنامه‌های اتمی ایران رو اعلام بکنن. البته مسیری رو برای بازنگری در فعالیت‌های جاری و آینده جمهوری اسلامی و ادامه همکاری ایران با آژانس رو هم باز خواهند گذاشت.
آقای تقی‌زاده، اگر صحبت‌های آقای عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران، رو بهش اشاره‌ای داشته باشیم و استناد کنیم، ایشون پیش‌بینی کرده پیشنویس تهیه شده منجر به بسته شدن پرونده موسوم به پی ام دی در شورای حکام بشه. اگر این مسئله اتفاق بیفته، اهمیت بسته شدن پرونده پی ام دی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایران چه خواهد بود؟
بدون تردید این رو جمهوری اسلامی به عنوان توجیه ادعاهای گذشته که ما هرگز به دنبال برنامه اتمی نبودیم استفاده خواهد کرد. ولی حرفهای دیگری هم وجود داره، من جمله صحبت‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا که گفته ما هرگز در مورد ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران تردید نداشتیم. در گزارش آقای آمانو که به آژانس داده شده این نکته مورد تاکید قرار گرفته که تا قبل از سال 2003 ایران فعالیت‌هایی برای تولید ماشه اتمی انجام در ایران و این فعالیت ها به صورت مطالعاتی تا سال 2009 هم صورت گرفته. در روزهای منتهی به انتشار گزارش آژانس، آقای علی خامنه‌ای مدعی شد که ما تنها زمانی به ادامه برجام گردن میگذاریم که پرونده اتمی ایران بسته بشه. اون زمان مذاکرات بین ایران و گروه 5 علاوه 1 جریان داشت، احتمالاً کلیات این توافقنامه مورد قبول طرفین قرار گرفته بود و اظهارات بعدی جواد ظریف، آقای عراقچی، آقای شمخانی همه در جهت استفاده تبلیغاتی سیاسی از این ماجرا بود. به هر حال باید پذیرفت که این برای دولت آقای روحانی یک پیروزی سیاسی محسوب میشه، همینطور برای دیپلماسی آمریکا که میخواد از راه گفتگو راه حل مسائل بین المللی رو بهتر و پیشتر از مبادرت به جنگ نشون بده و این به هر حال یک پیروزی مشخص برای دولت آمریکا هم خواهد بود.
آقای تقی‌زاده، حالا در این میان به نظر میرسه که در جمع اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخی از کشورها از بسته شدن کامل پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام زیاد راضی نباشند. نقش این کشورها در روز رأی‌گیری در شورای حکام و حتی بعد از تصویب پیشنویس ارائه شده چگونه خواهد بود؟
بستگی داره به میزان قدرتی که کشورهای عضو شورای امنیت در شورای حکام به کار میگیرن، نیرویی که یا فشاری که آمریکا علیه اونها اعمال خواهد کرد. شورای حکام داره 35 عضو، اینها باید به اجماع برسن در مورد تصویب یک قطعنامه، چرا که قطعنامه های قبلی رو این قطعنامه تازه بایستی ملغا اعلام بکنه. و فراموش نکنیم که رفتن پرونده اتمی ایران به شورای امنیت در سال 2006 در نتیجه قطعنامه های مصوب همین شورای حکام صورت گرفت. بنابراین طبیعتا نارضایتی های صورت خواهد گرفت، ابراز مخالفت هایی خواهد شد، هم در درون شورای حکام هم در حاشیه، من جمله اسرائیلی ها که خواستار تحقیقات بیشتر در مورد پرونده اتمی ایران شدند. ولی انتظار من این است که با پیدا کردن یک راه بینابین و اونچه که به عنوان قطعنامه پیشنهادی توسط گروه 5 علاوه 1 گفته میشه تایید شده، نظر منتقدین در گروه 5 علاوه 1 به نوعی تامین بشه و این همون در نیمه بازی است که برای ادامه مطالعات آژانس در این مورد ممکن مورد توافق جمهوری اسلامی هم قرار بگیره و به این ترتیب قطعنامه پیشنهادی در روز 15 ماه دسامبر به نوعی تصویب بشه.
رضا تقی‌زاده در گفتگو با رضا جمالی دیدگاهش رو درباره پرونده اتمی ایران و بحث‌های در جریان مطرح می‌کرد. و اما سری بزنیم به شنوندگان این برنامه که دیدگاهشون رو اونها این بار با ما در میان گذاشتند.
من می‌خواستم 16 آذر را به تمام دانشجوهای ایران تبریک بگم، یعنی دانشجوی آزاد و مستقل که واسه دموکراسی، واسه اندیشه آزاد می جنگن، بهشون تبریک بگم.
آقای روحانی، در تمام مدت ریاست جمهوریتون این اولین خدمتی بود که به ملت ایران کردید و اون که گفتید اگر قدرت در هر کشوری مورد انتقاد قرار نگیرد به فساد و انحراف خواهد کشید، حقا که این روایت شما روایت نظام شماست که در اوج فساد و انحراف به سر میبره.
در جای دنیا اگه این اتفاقی که برای کودک 4 ساله اصفهانی پیش می اومد مردم می‌ریختن تو خیابونا و تظاهرات می‌کردن، اما مردم ایران بی‌تفاوتن، البته در حسرت دموکراسی مردم به سر می‌برن، اما سردمداران و سران و حکومت ایران نیز بی‌تفاوت هستن. اما اگر در جای دیگری از دنیا این اتفاق پیش می اومد، سران و حکومت ایران ویل بکن معامله نبودن.
هر سخن هر نکته مکان. آخه عزیزان من، شما برای عزاداری 40 امام حسین رفتیم به نجف و کربلا، به جایی که مهر و تشبیه بخریم بیاریم عروسک آوردیم، واقعا که خجالت داره.
اعلام کردن اختلاف و تفاوتی حقوق بگیرا 14 برابر. شما شهرام جزائری در نظر بگیریم، با یک نفر که از کمیته امداد یک مقدار ناچیزی میگیریم. امثال شهرام جزائری ها ما در ایران زیاد داریم. اختلاف طبقاتی رو خودتون بسنجید ببینید چقدر. ببینید واقعا 14% یا بیشتره. متشکرم.
و ما میرسیم به برنامه ملاقات که روایتی است از کسانی که روزگارشان محدود است به 4 دیواری زندان. آرش حسنیا این برنامه رو تهیه و اجرا خواهد کرد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در بهمن ماه 89 در یکی از تجمعات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد. اتهام او حضور در تجمعات پس از آن انتخابات و حضورش در یکی از ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی بود. اما آن بازداشت برای مجید محمدی معین با صدور قرار منع تعقیب به پایان رسید. هرچند که حکایت بازداشت این روزنامه‌نگار ورزشی نویس با آن بازداشت و آزاد شدن پایان نگرفت. مجید محمدی معین در فروردین ماه سال 91 بار دیگر بازداشت شد و برای انجام بازجویی به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او 6 ماهی را در بلا تکلیفی بازداشت و بازجویی در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه در شهریور ماه سال 91 به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. بازداشت مدیر کمیته اقتصادی انجمن ورزشی نویسان جوان ایران پس از انعقاد قرارداد با شرکت هلندی یوروکلوب برای پوشش مسابقات